دو بامداد در تهران، این صدای رادیو فردا. دبیر کل ناتو در مورد هزینه سنگین خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داد. وزیر مشاور در امور خارجه عربستان میگوید اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد، ریاض هم حق دارد سلاح اتمی داشته باشد. منع ورود و خروج از مرکز استانهای ایران از ساعت 10 صبح چهارشنبه اجرا می شود. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه هشدار داد خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان هزینه سنگینی خواهد داشت. او گفت خروج عجولانه و فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان میتواند این کشور را بار دیگر به پایگاه تروریست‌های بین‌المللی تبدیل کند. دبیرکل ناتو افزود گروه حکومت اسلامی میتواند خلافت ترور و وحشت را که در سوریه و عراق از دست داد در افغانستان بازسازی کند. روز دوشنبه اعلام شد که دولت دونالد ترامپ در نظر دارد تا روز 26 دی ماه حدود نیمی از نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند و شمار آنها را به 2500 تن برساند. بر اساس این گزارش پنتاگون همچنین می‌خواهد شمار نیروهای آمریکایی در عراق را به 2500 تن کاهش دهد. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا نیز با آنکه از همپیمانان آقای ترامپ محسوب می‌شود، از این تصمیم به شدت انتقاد کرد و آن را یک پیروزی تبلیغاتی بزرگ برای افراط‌گرایان خواند. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی گفت اگر از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری نشود، ریاض حق دارد برای دفاع از خود به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای الجبیر به خبرگزاری آلمان گفت در صورت تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای علاوه بر عربستان سعودی، کشورهای دیگر هم از این الگو پیروی خواهند کرد. او در این حال با تاکید بر اینکه تاکنون فقط اعمال فشار بر جمهوری اسلامی جواب داده است، از اظهار نظر درباره سیاست‌های احتمالی دولت جو بایدن درباره ایران خودداری کرد. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی چهارشنبه گذشته خواستار موضع‌گیری قاطع جامعه جهانی در برابر ایران شد تا مانع گسترش برنامه موشک‌های بالستیک تهران و دستیابیش به سلاح هسته‌ای شود. از ساعت 10 صبح چهارشنبه ممنوعیت ورود و خروج از مراکز استانهای ایران اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد که این محدودیت در کل ایران اعمال خواهد شد. بر این اساس ورود پلاک‌های غیر بومی به مراکز استانها و همچنین خروج پلاک‌های بومی از آنها ممنوع خواهد بود. این محدودیت تا ساعت 24 جمعه ادامه خواهد داشت. به گفته این مقام نیروی انتظامی، متخلفین 500,000 تومان جریمه خواهند شد. او گفت درباره مرحله دوم محدودیت‌های ترددی که از روز اول آذر اجرا می‌شود، اطلاع رسانی انجام خواهد شد. تیمور حسینی درباره تهران و البرز نیز گفت تهران و البرز یک پارچه دیده شده است، بدین صورت که تردد بین شهرهای کرج و تهران و شهرهای اقماری من این ندارد، اما خروج از این استان‌ها در نقاط مرزی دارای محدودیت است. همزمان با سالگرد اعتراض‌های آبان 98، سازمان دیدبان حقوق بشر دوباره از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست درباره نقض جدی سرکوب تظاهرات در ایران تحقیقی زیر نظر سازمان ملل انجام شود. در اطلاعیه دیدبان حقوق بشر که روز سه‌شنبه منتشر شد، تأکید شده است که با وجود گذشت یک سال از این سرکوب‌ها، مقام‌های حکومت ایران از هر نوع مسئولیت‌پذیری خودداری کرده‌اند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در جریان سرکوب اعتراض‌هایی که از روز 24 آبان 98 در پی اعلام ناگهانی افزایش 3 برابری قیمت بنزین رخ داد، در 5 روز نیروهای امنیتی دست کم 304 مرد، زن و کودک را کشتند. خبرگزاری رویترز بر اساس آمارهای خود تعداد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. عفو بین‌الملل روز 25 آبان از وبسایتی رونمایی کرد که با انتشار اسامی و عکس‌های کشته شدگان نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی چگونه سرکوب معترضان آبان 98 را از چشم جهانیان پنهان کردند. ماموران زندان اوین حکم 80 ضرب شلاق را در مورد زمان فدایی نوکیش مسیحی به جرم نوشیدن مشروبات الکلی اجرا کردند. به گزارش وبسایت ماده 18 که اخبار مربوط به حقوق اقلیت‌ها را پوشش می‌دهد، آقای فدایی روز یکشنبه به دادسرای زندان اوین برده شد و 80 ضرب شلاق خورد و روز دوم آبان از مرخصی 5 روزش به زندان بازگشته بود. آقای فدایی متهم بود که در مراسم مذهبی مسیحیان مشروب الکلی نوشیده است. حکم 80 ضرب شلاق در تیر ماه سال 96 صادر شده بود. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.